استقبال اتحادیه عرب از قطع رابطه مراکش با ایران.
اتهاماتی که دولت مراکش یا دولت مغرب به ایران میزنه یک اتهاماتی است که به هر حال همه این کشورهای عرب به نوعی خودشون چنین مسائلی دارن.
اهمیت اسنادی که به گفته اسرائیل مدارک به سرقت رفته برنامه هسته‌ای ایرانند.
اهمیتش بسیار موضوع سیاسی، بسیار موضوع جنجالیه و حتما تأثیر می‌ذاره روی دولت ترامپ.
اختیار یافتن نخست وزیر اسرائیل در دادن اعلان جنگ.
چه هر سر که چنین شرایطی که بعد شهر کردم میشه گفتش که شرایطی باشه که به احتمال زیاد اسرائیل و دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو بخواد فوری تصمیم بگیره.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. اتحادیه عرب از تصمیم مراکش در خصوص قطع رابطه دیپلماتیک با ایران استقبال کرده است. وزیر خارجه مراکش پیشتر اعلام کرده بود که کشورش روابط خود با تهران را به دلیل حمایت جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان از جبهه پولیساریو قطع خواهد کرد. تهران این اتهام را تکذیب کرده است. وحید پوراستاد درباره اعلام حمایت اتحادیه عرب از تصمیم مراکش دیدگاه یک کارشناس ممالک عربی و مسائل کشورهای عربی را جویا شده است. علی صدرزاده در آلمان.
مسئله این است که ایران در دنیای عرب بیش از پیش در حال ایزوله شدن هست و کشور مراکش برای دنیای عرب یه اهمیت مهمی داره و اون اتهاماتی که دولت مراکش یا دولت مغرب به ایران میزنه یک اتهاماتی است که به هر حال همه این کشورهای عرب به نوعی خودشون چنین مسائلی دارن و این ضرورت رو احساس کردن که اونها هم بایستی احساس همدردی بکنن با مراکش. ولی همطور که میدونید دیروز اول امارات متحده عربی، بعد عربستان، بعد مصر و الان هم اتحادیه عرب به نام تمام کشورهای عربی انجام داده و این نشان از این داره که کشورهای عربی اهمیت مسئله صحرای غربی و جریان اختلاف پولیساریو با دولت مغرب رو مثل خود دولت مغرب میبینن و حاضر نیستن که کشور غیر عرب در این مسئله مداخله کنه.
آقای صدرزاده، درباره همین پولیساریو میخوام توضیح بدید که چه دلیلی داشته که ایران از این ماجرا بخواد حمایت بکنه و مراکش هم بخواد روابط دیپلماتیکش رو با ایران قطع بکنه.
اینکه ایران چه منافعی رو در اونجا تعقیب میکنه برای من هم مورد سوال هست. در واقع منافع ملی نمیتونه باشه، چون پولیساریو دیگه اون اهمیت رو نداره. پولیساریو در 1975 به وجود اومد پس از اینکه اسپانیایی ها اون سرزمین رو ترک کردن. همیشه سرزمینی بود بین مغرب و ساکنان دولت مغرب و ساکنان اون منطقه مورد اختلاف. پس از سالها زد و خورد بالاخره در سال 1991 اینها حتی قرارداد صلح بستن. اون چی که از پولیساریو مونده چندین هزار نفر چادرنشین در نزدیکی شهر تندوف هست. دو سوم اون سرزمین الان در تصرف ارتش مغرب هست. الجزایر بعضی موقع از این مابقی پولیساریو استفاده کرده برای اختلافات ایدئولوژیک و سیاسیش با همسایه‌اش که مغرب باشه. ولی اگر حزب الله واسطه ایران بوده برای تعلیم دادن و اسلحه دادن به پولیساریو میشه تشخیص داد یا میشه حد زد که پای پاسداران در میان بوده و از اونجایی که آقای ظریف موفق شده بود و آقای روحانی موفق شده بود پس از 7 سال قطع رابطه بالاخره 2016 رابطه برقرار کنه با مغرب، این پشتیبانی از پولیساریو در حقیقت شکستی است برای سیاست دیپلماتیک آقای روحانی.
آقای صدرزاده، مراکش البته اشاره کردید در سال 2016 دوباره روابط با ایران رو برقرار شد، اما از بعد از انقلاب سال 57 در ایران مراکش با ایران خیلی روابط دیپلماتیک دوستانه و حسنه‌ای نداشته. امروز چه منفعت سیاسی میتونه برای مراکش وجود داشته باشه که با ایران این قطع رابطه صورت بگیره دوباره؟
دلایل زیادی داره. اولا اینکه پس از انقلاب همونطور که میدونید یک دوران کوتاه اقامت محمد رضا شاه در اونجا بود. بعدن من اون 4 سالی که در مراکش بودم و برای رادیو آلمان کار میکردم، من از نزدیک شاهد بودم که مقامات مراکشی و حتی مقامات اسلامگرای اخوان المسلمین مراکشی از فعالیت‌های ایران برای ایجاد یک جریان شیعی در مراکش اظهار نگرانی میکردند و همین فعالیت‌های شیعه‌گری ایران در این کشور باعث شد که به قطع روابطی انجامه که 7 سال طول کشید. و مسئله پولیزاریو برای مغرب یک مسئله است به قول ما ایرانی ها ناموسی. به خاطر بیاریم که مراکش حتی از اتحادیه آفریقا بیرون اومد اون موقعی که حد زد که بخشی از کشورهای آفریقایی میخوان از پولیزاریو استفاده کنن و مردم مراکش در پشتیبانی از نقش دولت در تصرف صحرای غربی تقریبا متفق القول هستند. بنابراین دولت مغرب با این سیاستی که اتخاذ کرده میتونم تصور بکنم که پشتیبانی مردم مراکش هم داره.
آقای سجاد، موضوع مراکش نشون داد که جمهوری اسلامی در ایجاد رابطه حسنه با کشورهای عربی در این سالهای اخیر توفیق چندانی نداشته. آیا همه این عدم توفیق ها در ارتباط با جهان عرب ناشی از نفوذ عربستان در این کشورهاست یا نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران هم به این مسائل کشورهای عربی تاثیرگذار بوده؟
در حقیقت جای مرغ و تخم مرغ رو باید عوض کرد. من فکر میکنم که عکس العمل عربستان سعودی در برابر رفتار ایران هست. ایران در کشورهایی که به هر حال کشورهای عربی هستند و اکثریتشون سنی هستند، سعی کرده با ایجاد گروه‌های شبه نظامی، گروه‌های شیعه‌گری سیاست خودش رو پیش ببره، چون به هر حال ایدئولوژیک هست جمهوری اسلامی. و عربستان سعودی هم عکس العمل نشون داده و الان که جمهوری اسلامی در یک موضع ضعیفی قرار داره به علت مسائل مختلفی از جمله مسائل اقتصادی، مسائلی که با غرب بر سر برجام هست و غیره، دولت‌های عرب هم تشخیص دادن که از این موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی استفاده کنند و احتمالاً جلوی توسعه ایدئولوژیک و سیاسی و حتی نظامی ایران رو در بعضی از کشورهای عربی بگیرن، چون ایران سیاستش در کشورهای عربی بیشتر با ایجاد گروه‌های شبه نظامی بوده و احتمالاً تصور می‌کرده که با کمک از پولیزاریوشون یک گروه شبه نظامی هم در اونجا به وجود بیاد برای نفوذ در مغرب، که در اونجا اصلاً چنین چیزی ممکن و مؤثر و قابل تصور نیست.
نقطه نظرات علی صحت‌زاده، کارشناس مسائل امور ممالک عربی در آلمان را میشنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
پس از گذشت چند روز از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد سرقت 10,000 مدرک و پرونده مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، مقامات جمهوری اسلامی تنها به اظهارات نتانیاهو در مورد برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان دادند، ولی در خصوص آنچه گفته می شود سرقت این اسناد بوده تاکنون صحبتی به میان نیاوردند. اسنادی که منتقدین به طعنه از آنها به عنوان اسناد مجهول یاد می کنند. هرچند همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارشی تهیه کرده است در مورد چند و چون اهمیت این اسناد.
روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دستیابی عوامل اطلاعاتی این کشور به انبوهی از پرونده ها و مدارک مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و مدعی شد که قسمت هایی از این مدارک فوق محرمانه بوده و جملگی بر فریبکاری حکومت ایران در فعالیت های اتمی دلالت دارند. در پی سخنان بنیامین نتانیاهو بیدرنگ واکنش ها و اظهار نظرها بر روی خط خبرگزاری ها قرار گرفت، ولی آنچه با درنگ و به آرامی عنوان شد اهمیت کار موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل بود. روزنامه تایمز اسرائیل گفته است که عملیات سازمان جاسوسی اسرائیل در سرقت اطلاعات محرمانه مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران از خود اطلاعاتی که نتانیاهو به جهان ارائه داد مهمتر به نظر می‌رسد. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و کارشناس امور خاورمیانه، هم در گفتگو با رادیو فردا نظر مشابهی دارد.
و اهمیت دستیابی دولت اسرائیل به این مدارک مخفی ایران درباره نظامی کردن برنامه هسته‌ای ایران بسیار مهمه و اهمیتش هم بیشتر از همون اونی که تو خود مدارک فاش شده. اهمیتش بسیار موضوع سیاسیه، بسیار موضوع جنجالیه و حتما تأثیر میذاره روی دولت ترامپ تا 12 می که تحریم ها رو دوباره اعمال کنن علیه ایران یا خیر.
برخی کارشناسان و تحلیلگران هم میگویند که دستیابی اسرائیل به انبوهی از مدارک محرمانه مربوط به برنامه اتمی ایران یک پیروزی بزرگ اطلاعاتی به شمار میرود، چرا که سرقت و انتقال ده ها هزار پرونده و مدارک دیگر از محل نگهداری این مدارک در شرایطی که هر گونه حرکتی در شهر بزرگ و شلوغ تهران میتواند فاش بشود کار آسانی نبوده و برعکس عملیاتی بسیار دشوار مینماید. برخی احتمال میدهند که عوامل مهمی در درون سپاه و سازمانهای اطلاعاتی با موساد همکاری کردند، ولی آقای طالبلو، کارشناس امور خاورمیانه، چون این احتمالی را بعید میداند.
همکاری سپاه پاسداران یا افراد دیگه که وابسته به سازمانهای مختلف اطلاعاتی ایران هستند را بعید میدونم، ولی یک معماست. معلوم نیست که چجوری موساد با اون شرایط سیاسی، با اون قدر سکیوریتی، با اون قدر فضای امنیتی که سپاه پاسداران درست کرده در ایران، چجوری تونستن این سیدی ها رو و این پرونده های بسیار مخفی و بسیار مهم بسته به برنامه هفته ایران چجوری بردن. این واقعا یه معماست.
صرف نظر از شیوه شگفت‌انگیز ماموران اسرائیلی، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران میگویند که آنچه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 10 اردیبهشت درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بیان کرد حرف تازه‌ای نبود، ولی ممکن است که نخست وزیر اسرائیل از افشای مطالب محرمانه این پرونده‌ها خودداری ورزیده و در واقع حرف‌های ناگفته دیگری هم وجود دارد. بهنام طالبلو، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها.
نگاه کنیم به پاسخی که اروپا داده و نگاه کنیم به پاسخی که سازمان انرژی اتمی بین المللی داده، یعنی همون آژانس. همه تحلیلگرا به اصطلاح میگن که اطلاعاتی که تو این اسناد بوده و فاش شده به اون صورت جدید نبود، ولی آنچه که جدید بود و اهمیت این اسناد اینه که ایران این اسناد رو نگه داشته و نگه داشتن چنین اسناد نشانه از یه نیت نظامی کردن برنامه هسته‌ای. همیشه که ما میدونستیم که ایران یک برنامه نظامی داره و این برنامه سیویل اتمی یک کاوره، یک بلافه به اصطلاح، ولی جزئیاتش رو الان ما میدونیم. آیا آژانس که میگه تمام این اطلاعات در اختیار ما بود، اماکن و اسناد و اسامی تمام این آدمایی که نتانیاهو فاش کرد رو میدونه؟ و اگرم میدونست چرا در دسامبر 2015 فاش نکرد و چرا جواب سریع و قاطع به اون سوالای پی ام دی به اصطلاح ایران نداد؟ و اون سوالایی که ایران مال نوامبر 2011 داده، هنوز اون سوالایی که ایران پاسخ داده کامل نیستن.
مقام‌های دولت جمهوری اسلامی تنها به سخنان نخست وزیر اسرائیل در افشای پرونده‌های اتمی پاسخ داده و آن را بی اهمیت خوانده‌اند، ولی تاکنون درباره سرقت این اسناد و مدارک توسط اسرائیلیان سخنی نگفته‌اند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. پیام‌های شما را می‌شنویم.
اسرائیل مدعی است که حدود 500 کیلو اسناد و مدارک هسته ایران رو از یک انباری برده. خب این اگر دروغ می بود دعوت نمی کرد از سازمان‌های اطلاعاتی آلمان و فرانسه و انگلیس و چین و روس و همه اینا. این یه مسئله. دوم این که ببینید چقدر تفاوت هست در نگرش ها که این کشور کوچک از نظر تعداد جمعیت دعوت میکنه آقا بیان ببینین، در حالی که روسیه یعنی آقای پوتین برای ماسمالی کردن و از بین بردن آثار حمله شیمیایی اینقدر معطل میکنه که حدود 20 روز بعد یا بیشتر متخصصین بتونن به اون منطقه برن. این تفاوت دیگه با اینا با هم. خب میشه اعتماد کرد واقعا به یک کشوری مثل روسیه با آقای پوتین که در رأسشه؟ سرنوشت 80 میلیون انسان رو گره زد به آقای پوتین. ایناست که به تأمل وامی داره انسان رو که چقدر باید بدبخت باشیم ما که بین پیغمبران جرجیس رو انتخاب کنیم.
یکی نیست پیدا بشه به آقای خامنه‌ای و عوامل و انصارش بگه شما که عرضه نگهداری حتی اسنادتون رو ندارید چطور برای ملت ایران این همه دردسر ایجاد میکنید؟
آقای ظریف، این مهم نیستش که آقای نتانیاهو چوپان دروغگو باشه یا راستگو، مهم اینه که شما و حکومت شما گرگ واقعی ماجرا هستش.
از این شعار نویسی روی موشک ها که در مانورها استفاده می شد و مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید نابود بشه به زبانهای فارسی، عبری، عربی، نتیجهش این شد که اسرائیل با جنگ رو شروع کرده با ایران، حالا مستقیم نه ولی غیر مستقیم در سوریه، و داره به هر حال ایرانی ها، حالا مستشار و هر چی، به هر حال ایرانی هستن، داره اینا رو میکشه. حالا بنده میخواستم یک سوالی بکنم به عنوان شهروند، شما که این کارهای تبلیغاتی رو میکردید نمیدونید که اینا در دنیا هزینه داره؟ شما با کشوری که مستقیم در جنگ نیستید چرا ادعای نابودیشو میکنید؟ کشوری که کاری بهتون نداره، مرزی نداره با شما. حالا آقای سپاه پاسداران میخواد یه جنگ دیگه شروع کنی، میخواد ایرانو نابود کنی، دست بردارید ببینید دارید هزینه ها رو به کجا میرسونید. هزینهشو ملت بدبخت ایران باید بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با برنامه زنده تلویزیونی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در چند روز گذشته در مورد به گفته وی اسناد به سرقت رفته از برنامه هسته ای ایران، پارلمان اسرائیل لایحه‌ای را به تصویب رسانده است که به نخست وزیر امکان می‌دهد در شرایط اضطراری بدون تایید کابینه اعلان جنگ دهد. گزارش ها که این اقدام در میان تشدید تنش‌ها با ایران بر سر حضورش در سوریه صورت گرفته است. در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل پرسیده ایم آیا این اختیارات صرفا در ارتباط با ایران به نخست وزیر اسرائیل اعطا شده است. مهر جاونارفر در تل آویو:
به نظر من بله، به خصوص در مورد حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته سپاه پاسداران در سوریه.
خب در قانون جدید اومده که تنها در شرایط یا وضعیت‌های بسیار خطیر یا حساس نخست وزیر یا وزیر دفاع میتونن بدون تایید کابینه اعلان جنگ کنن. این شرایط و وضعیت‌های خطیر یا بسیار حساس آیا مشخص است؟ یعنی چی؟
مشخص نیست، ولی به نظر من چیزی که اینجا خیلی محتمل هستش این هستش که مثلا سناریوهایی که کشف شده که ایران اسلحه‌های مجهز یا اسلحه‌های سنگین یا موشک‌هایی رو آورده در سوریه و اونها بایستی دستور نابودی اونها فوری گرفته بشه، یا اینکه مسائلی راجع به مثلا حضور نیروهای ایرانی که شاید در زیادت حد نزدیک به مرز اسرائیل با سوریه میشن، یا اینکه احتمالش وجود داره البته که شاید اسرائیل اطلاعات داره که ایران تصمیم گرفته که به اسرائیل حمله بکنن، کاک سوریه، نیروهای وابسته شیعه ایرانی تصمیم گرفتن که به اسرائیل حمله بکنن مرز سوریه و برای جلوگیری اون اسرائیل بایستی فوری تصمیم بگیره. هیچ کس نمیدونه واقعا این تحت چه شرایطیه، ولی میشه حد زد که چنین شرایطی که بنده شرح کردم میشه گفتش که شرایطی باشه که به احتمال زیاد اسرائیل و دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو بخواد فوری تصمیم بگیره بدون اینکه بخواد معطل بشه که کابینه اون رو تصویب بکنه یا نه.
اونجا تو اسرائیل آقای جاودان فر چگونه نگاه میشه به این تحولات؟
در حال حاضر ببینید نگرانی جنگ با ایران در مورد برنامه اتمی وجود نداره. چیزی که الان شرایطش وجود داره این هستش که احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سوریه. من یادم در سال 2015 جو خیلی منفی بود علیه اینکه نتانیاهو میخواد به ایران حمله بکنه در سال 2014-2015، که اون وقت خیلی منفی بود دیدگاه که نباستی ما به تاسیسات اتمی ایران حمله بکنیم، یک اشتباه خواهد بود. ولی برعکس الان به خاطر حضور ایران در سوریه یک که واقعا برای گروه های چپی و راستی اسرائیل غیر قابل قبول هستش، واکنش منفی من ندیدم زیاد در مورد این که آقای نتانیاهو بخواد یه همچین تصمیمی رو بگیره. حتی میشه گفتش که در پارلمان ما دیدیم که ایشون موفق شد این قانون رو تصویب بکنه.
آقای جاودانفر، نقطه نظراتی هست در مورد اینکه به نوعی سیاست های اسرائیل و از اون طرف جمهوری اسلامی یک جوری انگار مثل یک الا کلنگ یا موازنه ای هست که همدیگر رو تقویت میکنن، حالا به طور غیر مستقیم؟ در برابر چنین اظهارات یا نقطه نظراتی که مطرح میشه چه میشه گفت؟
ببینید، در مورد جنگ اسرائیل و ایران، این جنگ تحمیلی هستش از جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل. اسرائیل چندین بار سعی کرده که روابط رو با ایران بهتر بکنه. در زمان جنگ ایران عراق، اسرائیل کشوری بود که به ایران اسلحه فروخت قبل از اینکه آمریکایی‌ها بفروشن. اسرائیل آمریکا رو تشویق کرد که به ایران اسلحه بفروشن. چندین بار، حتی زمان آقای نتانیاهو که دفعه اول نخست‌وزیر شد سال 1996، اسرائیل سعی کرد گام‌هایی رو برداشت برای اینکه روابط رو بهتر بکنه. این نهادهای انقلابی در ایران بودن که نمی‌خواستن همچین اتفاقی بیفته. پس بنابراین میشه گفتش که در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بجز مثلا اون سناریوی حمله به تاسیسات اتمی ایران در سال 2014-2015، الان دیدگاه‌ها و مواضع اسرائیل در قبال نیروهای ایران در سوریه کاملاً قابل قبول برای اکثریت جمعیت اسرائیل هستش. ولی خارج شدن از برجام، این یک مسئله هستش. آقای نتانیاهو و از اون حمایت میکنه، ولی ما اخیرا دیدیم که 4 رئیس اسبق ستاد ارتش اسرائیل با این دیدگاهشون مخالفت کردن که بعد اگر آمریکا از برجام خارج بشه، به نظر من این کاملا به محافظه‌کاران ایرانی کمک خواهد کرد.
مهر جاودانفر بود، کارشناس روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک در تل آویو.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک شرکت هوایی وابسته به ایر فرانس تا حداکثر 5 ماه دیگر کلیه پروازهایش از پاریس به مقصد تهران را در نظر دارد متوقف کند. 4 ماه پیش از این نیز شرکت هوایی اتحاد متعلق به امارات متحده عربی نیز پروازهایش به مقصد تهران را متوقف کرده بود. مهداد قاسمفر.
شرکت هواپیمایی فرانسه ایر فرانس به دلیل مشکلات اقتصادی از پاییز امسال تعداد پروازهای خود به تهران را کاهش خواهد داد. ایر فرانس اعلام کرده است که فعالیت‌های 2 سال گذشته این شرکت نشانگر عدم بازدهی مالی پروازهایش به مقصد تهران بوده است. یک سخنگوی ایر فرانس به خبرگزاری رویترز گفته است این شرکت این تصمیم را بر اساس میزان تقاضای موجود اتخاذ کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید ایر فرانس خبر کاهش شمار پروازهایش به تهران را در آستانه احتمال تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده است. این در حالی است که سخنگوی این شرکت گفته است کاهش تعداد پروازهایش به تهران ارتباطی با تصمیم نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ماندن یا خروج از برجام ندارد. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 1394 بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به توافق رسیدند. ایران در چارچوب توافق برجام پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای علیه این کشور برداشته شود. دونالد ترامپ که توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران را به عنوان بدترین توافق ممکن توصیف می‌کند، در دی ماه سال گذشته ضرب العجلی را برای رفع نقایص برجام تعیین کرد که 22 اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید. بی ارتباط خواندن کاهش پروازها از سوی ایر فرانس با تصمیم دونالد ترامپ، در حالی است که یک دیپلمات اروپایی در این باره به رویترز گفته است این نشان می‌دهد که ابهام در سرنوشت توافق هسته‌ای چگونه می‌تواند بر رابطه تجاری با ایران نیز تأثیر بگذارد. در این حال پیش از تهدید دونالد ترامپ نیز بسیاری از بانکداران و بازرگانان به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا برای سفر به ایران و بستن قرارداد تجاری با این کشور تردید داشتند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته به واشنگتن رفت و در خصوص توافق هسته‌ای با ایران با دونالد ترامپ گفتگو کرد.
دادگاه فدرال آمریکا پس از بررسی بخش از پرونده شرکت قربانیان حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامت نقدی محکوم کرد. جمشید زند.
جورج دانیلز قاضی دادگاه منهتن نیویورک شکایت خانواده‌های 1000 نفر از قربانیان حملات 11 سپتامبر علیه سپاه پاسداران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را وارد دانسته و ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرده است. بر اساس حکم این قاضی دادگاه فدرال آمریکا، جمهوری اسلامی باید به همسران کشته شدگان 12,500,000 دلار، به والدین و فرزندان آنها 8,500,000 دلار و خواهران و برادران قربانیان این حادثه 4,500,000 دلار غرامت پرداخت کند. به این مبالغ بهره نزدیک به 5% از سال 2001 یعنی زمان وقوع این حملات تاکنون نیز تعلق می‌گیرد. حکم دادگاه به دلیل عدم حضور وکلا و یا نمایندگان ایران به طور غیابی صادر شد. ایران پیش از این هر گونه دخالت در حملات 11 سپتامبر را رد کرده و از حضور در دادگاه ها نیز خودداری کرده است. شکایت بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر علیه ایران برای نخستین بار در سال 2004 تسلیم دادگاه شد، اما دادگاه با استناد به قانون مصونیت حاکمیتی مصوب سال 1976 این شکایت را مورد بررسی قرار نداد، ولی در سال 2016 و با تصویب قانون عدالت علیه حامیان تروریسم دادگاه رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد. حکم اخیر دادگاه فدرال آمریکا علیه ایران بخشی از پرونده بزرگتری است که علیه عربستان سعودی نیز در ارتباط با حملات 11 سپتامبر در جریان است. جورج دانیلز قاضی دادگاه در 7 فروردین سال جاری درخواست عربستان برای مختومه شدن پرونده اتهامی علیه ریاض در ارتباط با حملات 11 سپتامبر را رد کرد. آقای دانیلز در آن زمان گفته بود ادعاهای مطرح شده دارای بنیانی منطقی هستند و طبق قانون عدالت علیه حامیان تروریسم او صلاحیت ورود به این پرونده را دارد. عربستان سعودی هر گونه دست داشتن در حملات 11 سپتامبر را رد کرده است. در حملات 11 سپتامبر حدود 3000 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاکیان این پرونده خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر، حدود 25,000 مجروح این حملات و بسیاری از شرکت‌ها و بیمه گذاران هستند.
تا حالی که آبی‌ها خونه به خونه پیش رفتند، خونه به خونه آبی شد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
تیم فوتبال استقلال قهرمان جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران شد. فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه در ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر و در حضور حدود 12,000 تماشاگر برگزار شد که با پیروزی 1-0 استقلال در برابر خونه به خونه بابل همراه بود. در گل مسابقه را بازیکن سنگالی استقلال مام تیام در دقیقه 35 به ثمر رساند و بازی با همین یک گل به سود استقلال پایان یافت. ولی جریان این بازی با پرتاب سنگ و بطری و صندلی‌های شکسته از سوی تماشاگران و بیشتر طرفداران تیم بابلی همراه بود، به طوری که در دقایقی اکثر خبرنگاران با دیدن صحنه‌های عجیب بارش سنگ و صندلی‌های شکسته از جایگاه خود پا به فرار گذاشتند و در قسمت دیگری از ورزشگاه به صورت ایستاده بازی را تماشا کردند. بر تقدیر مسابقه پایان یافت و استقلال که برای 7th قهرمان جام حذفی شده، سال آینده نماینده ایران خواهد بود در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا و آن وقت تیم 4th لیگ برتر یعنی تیم سایپا به جای استقلال که در لیگ برتر 3rd شده در لیگ آسیایی حضور خواهد یافت. به این ترتیب پرونده فصل جاری فوتبال باشگاه‌های ایران با قهرمانی استقلال در جام حذفی و قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر بسته می‌شود. در مسابقات تیمی پینگ پونگ قهرمانی جهان در سوئد، تیم ملی بانوان ایران با 2 پیروزی و 3 شکست به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. حریف بانوان ایران تیم پینگ پونگ بانوان شیلی خواهد بود که مسابقه دو کشور امروز جمعه برگزار خواهد شد. بانوان ایران اگر در بازی امروز پیروز شوند، در دور بعدی با تیم پینگ پونگ بانوان یکی از کشورهای بلژیک، یونان و یا کولومبیا بازی خواهند کرد. تا ساعتی دیگر فینالیست های لیگ اروپا در اتریش و اسپانیا تعیین خواهند شد. در اتریش بازی برگشت نیمه نهایی میان تیم های فوتبال سالزبورگ و مارسی در جریان است که مارسی در فرانسه بازی رفت را 2-0 برده. در بازی دیگر که در مادرید همکنون ادامه دارد، آرسنال که هفته قبل در لندن با اتلتیکو مادرید 1-1 مساوی کرده روبروست. نتایج این دو بازی در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. و اما در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا لیورپول به فینال راه یافت تا با رئال مادرید روبرو گردد. لیورپول در مجموع دو بازی رفت و برگشت در مرحله نیمه نهایی مقابل آ.اس. روم به گزارش شبکه فاکس سپورتس 7-6 به پیروزی رسید. در این دو بازی جمعاً 13 گل از دروازه‌ها گذشت که این بالاترین رکورد گلزنی در تاریخ لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مرحله نیمه نهایی به شمار می‌رود. و به این ترتیب روز پنجم خرداد ماه تقریبا سه هفته دیگر در شهر کیف پایتخت اوکراین دو تیم رئال مادرید و لیورپول فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را برگزار خواهند کرد.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش: با وخیم‌تر گزارش شدن وضعیت آزادی رسانه‌ها در عرصه بین‌المللی که موضوع گفتمان این هفته رادیو فرداست، مجله نیمه شب را می‌بندیم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز برای تعیین میزان آزادی مطبوعات در سراسر جهان و برای دفاع از رسانه‌ها در برابر تهدید استقلال آنها و گرامی داشته روزنامه‌نگارانی بنیان گذاشته شده که جان خود را در راه بیان حقیقت از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال در این روز گزارشی از رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان منتشر می‌کند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در سال 2018 سال جاری میلادی در رتبه 164 از 180 کشور قرار دارد و هیچ پیشرفت خاصی در زمینه آزادی در مقایسه با سال گذشته نداشته است. گزارشگران بدون مرز سال هاست که ایران را یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سراسر جهان نامیده. از دی ماه سال 96 تا کنون بیش از 20 روزنامه‌نگار و 50 شهروند خبرنگار در ایران بازداشت شدند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که وضعیت آزادی مطبوعات در ایران چطور است و مرز آزادی بیان کجاست. همراه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، و رضا موینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه. آقای موینی، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. اصولا روز جهانی مطبوعات یا رسانه ها از کجا به وجود اومد و چطور شد که روزی رو به این نامگذاری کردن؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و مهمان عزیز برنامه آقای سرکوهی، واقعیت اینه که در سال 1991 برای نخستین بار سازمان گزارشگران بدون مرز در کشورهای آفریقایی یک جلسه تشکیل داد. در اون جلسه برای بزرگداشت و یادمان روزنامه نگاران یک پیشنهادی شد که یک روزی برای روز خبرنگاران در اصل ارج‌گذاری به مقام خبرنگاران و کار رسانه‌ای تدارک دیده بشه یا نامگذاری بشه، که مدتی بعد از این جلسه یونسکو که در اون جلسه حضور داشت به هر صورت اونا هم اقدام کردن و سال 1992 یونسکو سوم ماه می یا به نوعی بعضی روزا 12 یا 13 اردیبهشت و روز جهانی آزادی اطلاع رسانی نامگذاری کرد که به نوعی روز خبرنگارم هست. به هر صورت یکی از پیشنهادهای سازمان گزارشگران بدون مرز و در اصل پیشنهاد خبرنگاران آفریقایی بود که در طی اون سالها شدیداً تحت فشار بودند و مجموعاً میتونیم بگیم که به نوعی پس از فروپاشی دیوارهای سوسیالیسم واقعا موجود آن زمان در آفریقا یک حرکتی به سوی آزادی بیشتر می اومد و به این عنوان شاید از آفریقا این شروع شده بود.
آقای سرکوهی، همینجا که حالا صحبت روز جهانی مطبوعات هست، سوالم از شما اینه که اصولا چقدر این روز میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت روزنامه نگاری به ویژه مثلا در ایران؟ چقدر شما این کار رو مثبت ارزیابی میکنین؟ آیا تا حالا نتیجه ای داشته؟
من سلام میکنم اولا به شنوندگان و همینجا میخوام که از دوستم آقای رضا موینی تشکر بکنم. در واقع از سازمان گزارشگران بدون مرز که البته خود منم عضو نشستم لازم نیست که آدم از جایی که خودش عضو نشست تشکر بکنه، اما از اونها تشکر بکنم و به خصوص از آقای معینی که مسئول اونجا یکی بسیار فعال هستند و همه روزنامه‌نویسان ایران از او بسیار متشکرم، راضی ام، منم به عنوان یک روزنامه‌نویس ازش تشکر بکنم. و این تعارف نیست، فعالیت شبان روزی او سبب شده که او به خیلی از روزنامه‌نویسان ایران که تحت فشار و تعقیب بودن کمک کرده و همه اونها هم نوشتند و چیزی نیست که من بگم. همینجا نکته بگم که به سوال شما ربط داره. وقتی که من در ایران بودم، زندانی شدم، محکوم به مرگ بودم و هیچ امیدی هم نداشتم، چند نهاد بین‌المللی برای آزادی من یک کمپین بزرگ ایران انداختن و یکی از اینها همین سازمان گزارشگران بدون مرز بود که تظاهرات را انداخت در پاریس، دفتر هواپیمایی ایران رو اشغال کرد. من هنوز عکساشو دارم، عکسای منو به دیوار اون زدن و خیلی فعال بودن و تونستن به اصطلاح کیس من و پرونده من رو در رسانه‌های دنیا، در فرانسه، در آلمان و غیره مطرح بکنن. شعبهشون در آلمان هم بسیار فعال بود و بعدم که من آزاد شدم اومدم، خیلی از من حمایت کردن. در سفری که من اول من به فرانسه رو خبرنگاران بدون مرز ترتیب دادن، در آلمان همینطور. میخوام اولا خب از اونها تشکر کنم که این بخشی از آزادی و جان من مدیون فعالیت‌های این سازمان هست و در این حال همین نشون میده که این سازمان و فعالیت‌های بین‌المللی حالا در جهت کمک به روزنامه‌نویسان و نویسندگان تحت تعقیب و زندانی چقدر میتونه موثر باشه، چون همین که من زندم یکی از دلایل تاثیر کارهای اونها هستش. حالا خب همیشه آدم 100% موفق نمیشه، اما به هر حال میتونه با بسیج افکار عمومی، با اطلاع رسانی، چون که خب این نهاد غیر دولتی هست، نهاد معتبری هست، نهادی است که رسانه‌ها و افکار عمومی بهش احترام میذارن، به خبرنگاران بدون مرز، و طبیعتاً میتونه افکار عمومی و رسانه‌ها رو بسیج بکنه. به وقتی افکار عمومی و رسانه‌ها به خصوص در اروپا یا غربی بسیج میشن، بر به اصطلاح دولت‌ها مؤثر میشن و اونا رو مجبور به دخالت میکنن بر پارلمان‌ها، بر احزاب و بر دولت‌ها، و بسیار میتونن مؤثر باشن چون که تا حالا هم بودن. حالا اینکه روز جهانی خبرنگار یا روز جهانی آزادی رسانه‌ها، آزادی اطلاع رسانی تا چه تأثیر داره، این روز رو طبیعتاً باید در بستر کلی مبارزاتی دید که نهادهایی مثل سازمان خبرنگاران بدون مرز میکنن و برای جلب توجه افکار عمومی. خب وقتی که روز به خصوصی معین میشه، رسانه‌هاش توجه خود شما رو در این باره مصاحبه میکنین، رادیو فردا، دیگران همینطور، رسانه‌های جانبیش میپردازن و این یک فرصتی میشه، یک فضایی میشه تا سازمان خبرنگاران بدون مرز بتونه وضعیت روزنامه‌نویسا رو در دنیا در افکار عمومی بیشتر مطرح بکنه، بیشتر توجه افکار عمومی رو جلب بکنه و بسیج افکار عمومی. میدونیم که در اروپا بسیار موثر است در دولت‌ها، بنابراین میتونیم بگیم که بسیار تأثیر داره این روز در متن بستر مبارزاتی که این سازمان‌ها میکنن. و به همین دلیل هم من فکر میکنم که هر چقدر که این روز بیشتر بهش توجه بشه، در واقع ما بیشتر توجه کردیم به کسانی که به خاطر اطلاع رسانی زندانی هستن، و توجه بکنیم که وقتی که شما مانع اطلاع رسانی میشین، یعنی گردش آزاد اطلاعات و طرح افکار گوناگون، این دوتا کارکردی که رسانه‌ها دارن، وقتی حکومت‌ها مانع این میشن، در واقع این نیستش که فقط به روزنامه‌نویسان ظلم کردن یا ستم کردن. وقتی که شما مانع اطلاع رسانی آزاد میشین، حق مردم رو برای دانستن لغو میکنین، یعنی سانسور مطبوعات، تعقیب و زندانی کردن روزنامه‌نویسان فقط این نیست که یک صنف مشخصی رو تحت فشار قرار میدن این حکومت ها، بلکه اینا حق تمامی شهروندان خودشون رو بر اطلاع داشتن، بر دانستن، بر آگاه بودن لغو میکنن، و حق آگاه بودن و حق دانستن یک حق بزرگ انسانی است.
آقای معینی، گزارشگران بدون مرز گزارش تازه‌ای منتشر کرده در رده‌بندی جدید آزادی رسانه‌ها. ایران باز در رتبه‌های پایین قرار داره، در رتبه 164 از 180 کشور قرار داره. وضعیت ایران رو چطور دیدید شما؟
واقعیت این است که همزمان با بد شدن وضعیت آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان، خب کشورهای دیگری هم که بیشتر کشورهای دیکتاتوری یا در نبود آزادی اطلاع رسانی میتونیم بگیم، به یک نوع اقتدارگرایی و فشار و سرکوب آزادی رسانه ها میرسن، وضع بدتر میشه. من یک آماری رو، شما اشاره کردیم به رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها در سال 2018، به شکل عمومی در جهان امروز ما بنابر همون نقشه‌ای که داریم که تعداد کشورهای سیاه که وضعیت بسیار ناگواری دارن، الان 12% از کشورهای جهان رو شامل میشه، 27% شرایط ناگواری دارن، 35% کمابیش بد، 17% کمابیش خوب، و متاسفانه فقط 9% کشورهایی هستند که وضعیت خوب یا در وضعیت سفید به سر میبرند. در ایران سال گذشته با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای فعالان رسانه‌ای در جهان بود و همچنان تهدیدهایی که نه صرفاً برای
به عنوان مثال بازداشت و بازجویی باشه. تهدیدهای تلفنی، احضارها و به ویژه یکی از مشخصهای سال پیش افزایش تهدیدها در شهرستانها بود. یعنی خبرنگاران شهرستانی محلی بیشتر مورد تهدید قرار می گرفتن. این یه بخشش به دلیل همین اعتراضهای متعددی بود که از سال گذشته آغاز شده بود، حالا اوجش در دی ماه به نوعی آخرین ماهای سال بود، ولی در طی سال اعتصابها، اعتراضهایی که وجود داشت، عملاً خبرنگاران در این رابطه تلاشی که می‌کردن، هرچند که متأسفانه در رسانه‌های اصلی خودشون انتشار پیدا نمی‌کرد، ولی همین باعث شده بود که تعداد زیادی از اونها احضار و مورد تهدید قرار بگیرن.
دلیل خاصی داره در یافته‌هاتون چیز خاصی پیدا کردید که به اون دلیل خبرنگار شهرستانی رو احضار می‌کنن یا بازداشت می‌کنن؟
اعتراض‌هایی که در شهرستان‌ها بوده و به شکل عمومی اینو باید گفت که در شهرستان‌ها خبرنگارها بی‌پناه‌ترن تا در تهران که به نوعی جنگل بزرگی، تقریبا یک تمرکز رسانه‌ای در اونجا هست و شاید وضع بهتر باشه، ولی در یک شهرستان کوچیک آشنایی خیلی بیشتره، شناسایی شدن خیلی بیشتره و امکان فعالیت یک رسانه محلی خیلی کمتره. و همین عنوان به عنوان مثال در بوشهر، در کردستان، در سیستان، در مشهد ما چندین مورد احضار و بازجویی و یا حتی زندانی کردن داشتیم.
آقای سرکوهی، آقای معینی اشاره کردن به آماری که سازمان گزارشگران بدون مرز دارن و گفتن که از نظر این سازمان ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران. وضعیت سرکوب و سانسور مطبوعات و خب رسانه‌ها رو شما در ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟
خود همین که بسیار ایران رو یکی از زندان‌های مطبوعات میدونن نشون دهنده وضعیت است. و در ثانیه توجه بکنیم که بیشتر آمارهایی که سازمان گزارشگران بدون مرز یا دیگر سازمان‌های بین‌المللی، عفو بین‌المللی، پن بین‌المللی برای رو میدن، بر اساس نشریاتی است که توقیف میشن، نشریاتی است که سانسور میشن، روزنامه‌نویسان است که زندانی میشن. اما یک نکته بزرگتری هم در مورد ایران وجود داره که در آمارها نمیاد اما واقعیت داره، و اون این هستش که در ایران شما میدونید امتیاز برای این شما بتونید یک رسانه داشته باشین، مثلا روزنامه یا مجله یا هر چی، باید یک پروانه نشر بگیرین. این پروانه نشر وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و غیره رو به اصطلاح صلاحیت اون فردی متعاضی پروانه نشر بررسی میکنن. تا حالا، یعنی در این 30 سال گذشته، اینا هیچ وقت برای یک روزنامه مستقل پروانه نشر صادر نکردن. حتی مجلات فرهنگی هم معمولا اگر شما نگاه بکنید اغلبشون به اصطلاح صاحب امتیازها کسانی هستن که حرفه‌ای نیستن. چرا؟ چون آدمهای حرفه‌ای، آدمی که آدمای حرفه‌شون روزنامه‌نویسی بود، وقتی تقاضا میکنن بالاخره آدم حرفه‌ای، یعنی کسی که چیزهایی نوشته، و اینا از توی این نوشته‌ها مواردی در میارن که میگن این آدم صلاحیت نداره. پروانه نشر فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه، یعنی هیچ روزنامه‌ای نیستش که متعلق به یکی از جناح‌های حکومتی، حالا اصلاح طلبان حکومتی یا بنیادگراها نباشه. بنابراین یک بخش بزرگی از سانسور در واقع اینجا وجود داره که اصلا اجازه نمیدن که آدم‌های مستقل از حکومت نشریه منتشر بکنن که بعد توقیفش کنن. این تو آمارها نمیاد، چون اصلا انتشار پیدا نمی‌کنه که بعد توقیف کنن، سانسور کنن، زندانی کنن. درست مثل خیلی از کتاب‌هایی که اجازه نشر نمیدن بهش، و معمولا آمار میره رو کتاب‌هایی که سانسور میشن، رو کتاب‌هایی که به اصطلاح توقیف میشن، تعمیر میشن. این بخشی از قضیه هستش. اما مکانیزم‌های دیگری هم برای سانسور وجود داره. نخست اینکه خب ما یه قانون مطبوعاتی داریم که در همه جای دنیا بی‌نظیر هست. یعنی قوانین مطبوعات حتی در فاشیست‌ترین حکومت‌ها هم میگویند که چه چیزی شما اجازه ندارین بنویسین. در قانون مطبوعات ما گفته شده که شما چه چیزهایی باید بنویسین، یعنی مثلا باید سیاست خارجی ایران رو تبلیغ بکنین، باید ولایت فقیه رو تبلیغ بکنین. این اصلا خیلی چیز عجیب و غریبی است. یعنی هم من وجود داره، هم یه سری بایدها وجود داره. بعد حالا خود این قانون مطبوعات هم اجرا نمی‌کنن. چرا اجرا نمی‌کنن؟ چون نمی‌تونن اجرا کنن. چرا نمی‌تونن اجرا کنن؟ برای اینکه فقط یک نهاد نیستش که به مطبوعات رسیدگی می‌کنه. حالا وزارت ارشاد از یک طرف سانسور می‌کنه، بعد سپاه، پاسداران، قوای انتظامی، قوای قضایی، دادگاه انقلاب، امامان جمعه، آخوندهایی که در شهرستان‌ها هستند، اینا همه در سانسور دخیلن. یکی از دلایلی که در شهرستان‌ها بیشتر فشار وجود داره این است که حالا علاوه بر وزارت ارشاد که در سراسر کشور سانسور می‌کنه و سپاه، پاسداران و وزارت اطلاعات و غیره، مقامات محلی هم در هر شهری خودشون یک سانسور مضاعفی رو اعمال می‌کنن. یعنی یه چیزی که ممکنه وزارت ارشاد گفته باشه عیبی نداره، اونها مثلا چه بنو استاندار یه جای، فرماندار یه جای، رئیس اداره اوقاف نمیدونم، رئیس اداره آمار، اینها هم دخالت می‌کنن. بعد با یک آخ میرن پیش یک ملای، اون ملای سخنرانی می‌کنه و بعد سانسور شروع میشه، روزنامه‌نویس دستگیر میشه. بنابراین ما می‌بینیم که در ایران چندین مکانیزم سانسور هست. نخست خود این که اجازه این انتشار نشریه فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه. روزنامه‌نویسان مستقل در حکومت پروانه نشر نمیگیرن، مجبورن به عنوان کارمند در اون نشریات جناح‌های حکومتی کار بکنن، و دوم اینکه یک نهاد صنفی که بتونه از منافع صنفی اینا دفاع بکنه وجود نداره. وزارت ارشاد یه چیزایی درست کرده اند که اونها رو بیشتر پست‌های کلیدیش دست جناح‌های حکومتی هست. روزنامه‌نویسان مستقیما ایرانم بودن به ما اجازه نمیدادن مگر اینکه بریم زیر پوشش یکی از جناح‌ها. بعد روزنامه‌نویسان باید در روزنامه‌هایی که جناح‌های حکومتی منتشر می‌کنن کار بکنن، بنابراین اینجا هم خودش یه محدودیت وجود داره. بعد حالا علاوه بر این مکانیزم‌ها قانون مطبوعات وجود داره و بعد قوه قضاییه وجود داره، دادگاه انقلاب وجود داره. علاوه بر این سانسورهای متعدد و گوناگون خود سانسوری وجود داره، یعنی اینکه شما یک فضای ترس و وحشت ایجاد کردید. روزنامه‌نویس می‌خواد چیزی رو بنویسه، تو ذهن خودش یک پلیس مستقر هست که یا حتی نه پلیس بلکه یک آدم مصلحت اندیش هست. من خودم هم ایران بودم همینطور بودم که میگه اگه اینو بنویسی ممکنه فلان بشه، ممکنه بگیرن، و این سبب میشه که شما خود سانسوری بکنید. حالا شما اگه به وضعیت نشریات ایران نگاه بکنید، مثلا خبر به خصوص رسانه‌های اینترنتی نگاه می‌کنید، به خصوص در زمینه اخبار می‌بینید که اینا اصلا یک کپی از یعنی یک بخشنامه است، یعنی یک کسی نشسته خبر یه تئاتر نوشته یا مثلا خبر یه واقعه سیاسی رو نوشته، همه اونو کپی پیست می‌کنن، یعنی کپی می‌کنن فقط بالاش می‌ذارن به گزارش خبرگزاری فلان، در حالی که حتی نثرش، حتی غلط‌های املایش، حتی ویرگولاش هم یکی هست. ما در واقع با یک وضعیتی روبرو هستیم که می‌تونیم بگیم وضعیتی است که هم سانسور، هم خود سانسوری، و هم این به اصطلاح خود اینا میگن ما ریل گذاری کردیم، یعنی مسیر رو مشخص کردیم، اینا دست به دست هم داده و سبب شده که همین وضعی که در ایران هست، یعنی هیچ کس به رسانه‌های داخل کشور اعتماد نداره، همه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، حالا اونایی هم که زبان بلدن به غیر فارسی زبان متوسل میشن، و بعد اخبار شفاهی بر اخبار به اصطلاح رسمی تفوق داره. این بی‌اعتمادی رو دیگه خود رژیم و خود دستگاه و خود نهادها میگن که کسی به رسانه‌های ما حالا هم از تلویزیون یا اینترنتی یا نمیدونم فلان اعتماد نداره، و وقتی که رسانه اعتماد مخاطب رو از دست بده، در واقع رسانه مرده است.
آقای معینی، شما وضعیت آزادی مطبوعات رو در زمان آقای روحانی چطور مقایسه میکنید با قبل از اون؟ خب آقای روحانی قبلا هم گفته بود که دهانها رو نباید به بهانه‌های غیر اساسی بست، قلم‌ها رو نباید شکست به بهانه‌های واهی، و گفته بود که باید اجازه داده بشه که مطبوعات جوانه بدن. چطور ارزیابی میکنید عملکرد آقای روحانی رو در زمینه آزادی مطبوعات؟
واقعیت این است که آقای روحانی وعده‌های بسیار زیادی دادن در دور نخست نامزدیشون برای ریاست جمهوری، و در فضایی که پس از آن اعتراض‌های گسترده سال 88 بود و سرکوب‌هایی شده بود و به نوعی جامعه به یک حالت اعتراضی بیشتری داشت میرسید، خب این مجموعه ایو که گفته بودن همان خواسته هایی بود که بسیاری از جوانها در خیابانها فریاد میزدن، حالا به شکل تعدیل شده ایشون اینا رو ترک کرد. ارزیابی ما از همان روز فردای ریاست جمهوری ایشون آغاز شد، 3 ماه بعدش یا در از 100 روز پس از ریاست جمهوری ما در اطلاعیه تاکید کردیم که این وعده ها به نتیجه نرسیده. به عنوان مثال ادامه کاری انجمن صنفی روزنامه نگاران یا همان چیزی که شما به اون اشاره کردین، آزادی بیشتر برای روزنامه نگاران یا رسانه ها. امروز هم که 5 سالو در اصل داریم بهش نزدیک میشیم پس از دور اول و 1 سال پس از دور دوم، همچنان همان خواسته ها بر زمین مانده اند و همان وعده ها نیز بر زمین مانده اند. نوع نگاهی که آقای روحانی دارند و یا صحبت هایی که میکنند، بیش از هر چیزی وعده هایی که فقط خودشون باورش کردن، علی رغم آنی که امید یا تدبیری رو که میگفتن در میان جامعه به نوعی امیدواری هایی بود، ولی امروز مشخص دیگه. با عنوان مثال فقط اگر یک اشاره بکنیم در عرصه اینترنت که عملا هر آنچه که ایشان گفتن به انجام نرسید، یعنی حتی آخرین سنگرشون هم که تلگرام بود که گویا روز به روز فشارها بیشتر میشه. بنابراین در یک کلام من اگر بخوام بگم، این وعده ها تحقق پیدا نکرد، آقای روحانی به وعده هاش عمل نکرد، و عملا همان خواسته هایی که برای آزادی اطلاع رسانی و آزادی رسانه‌ها در ایران بوده، رسانه‌های آزاد و مستقل، منظورم رسانه‌های حکومتی نیستن که تقریبا همه حکومتیان، ولی اون نتونسته تحقق پیدا کنه، حتی در همین عرصه رسانه‌های اصلاح طلب یا نزدیک به حکومت یا حتی اصولگرا ما موارد بسیاری در سال گذشته تعدیل و یا تشویق به سانسور یا خود سانسوری دیده ایم. من یه نکته رو فقط اشاره کنم، بازداشت به نوعی تشویق به سانسور و خود سانسوری، یعنی وقتی
وقتی که میان دو تا روزنامه نگار رو مثل سال گذشته در تحریریه بازداشت میکنن و میبرن، خب این تأثیری که در تحریریه داره عملا ایجاد وحشته. بازداشت برای همینه، یعنی برای ایجاد وحشت در دیگران و وادار کردن به سانسور و خودسانسوری و پذیرفتن همان خطهای قرمزی که جناب سرکویی به خوبی اشاره کردن که اساسا مشخص هم نیستن، نه در قانون و نه در بیقانونی.
آقای سرکویی، صحبت کردیم از گردش آزاد اطلاعات، خود شما اشاره کردید به این مسئله. اصولا مرز آزادی بیان کجاست؟ اخیراً روزنامه‌نگاری رو در ایران بازداشت کردن به اسم امیرحسین میراسماعیلی که یک توییت کرده بود در مورد امام هشتم شیعیان و ایشون رو در نهایت بازداشت کردن. فکر می‌کنید که این مرز کجاست؟ تا کجا میشه آزادانه صحبت کرد؟
تا همه جا. برای اینکه ببینید وقتی شما آزادانه بیان صحبت می‌کنین و بعد مرز مطرح می‌کنین، یعنی آزاد بیان نفی می‌کنین. چون که به مجرد که پای مرز وسط میاد، وقت سوال مطرح میشه که بسیار خوب، مثلا شما میان میگین که کسی حق ندارد به پیغمبر ما یا مثلا به امامان ما انتقاد بکنه. خب اگه اینو بپذیریم، وقت با همه مذاهب این حق رو دارن دیگه. خب و بعد تازه مثلا تعداد زیادی مذهب در دنیا وجود داره، از سیکا بگیریم تا مسلمانان، یهودیان، نمیدونم چه. و بعد عده دیگه میان میگن خب ما مذهبی نیستیم ولی ما هم مقدساتی داریم. مثلا نازی ها میگن هیتلر هم جزء مقدسات ماست، نمیدونم یکی دیگه میاد میگه استالین جزء مقدسات ماست. بالاخره هر کسی یه مقدساتی میاره این وسط. و بعد ما بنابراین باید یه سازمان ملل درست بکنیم که تعداد نمایندگانش بیشتر از تعداد نمایندگان 100 نمیدونم خورده کشور در سازمان ملل هست، چون تعداد مذاهب و عقاید و باورها و اینها. بعدم یه لیست مقدسات تهیه بکنیم که قابل انتقاد نیستن. این لیست مقدسات یک لیست وحشتناکی میشه، چون که هر کسی 5 6 10 20 مقدسات خودشو وارد میکنه. و بعد اگر ما این همچو کاری بکنیم، بعد بگیم خب اینا میشینن مرز آزادی بیان تعیین میکنن، تمامی ادبیات و هنر دنیا، حتی ایران، از فردوسی بگیر تا حافظ و مولوی، از هومر بگیر تا نمیدونم سلمان رشدی، تمامی نقاشی های دنیا، میکلانج خب عکس خدا کشیده، عکس مسیح کشیده، این ممنوع است در اسلام. یعنی شما باید برین ایتالیا تمام این آثار رو نابود بکنید، موزه ها رو باید به آتش بکشید، چون که یه عده‌ای بالاخره میگن این به مقدسات ما توهین شده. اگر یک یا در سیاست هم وقت تازه خب یه عده مقدسات سیاسی دارن، مثلا یه عده شاه مقدس بود، یه عده هیتلر مقدس هست. اگر به مجرد اینکه شما صحبت بکنین از اینکه مرز آزادی بیان رو مقدسات عقاید و باورهای گروه‌های مختلف تعیین می‌کنه، فاتحه آزادی بیان که یکی فاتحه بیان رو خوندین، یعنی شما هر چیزی بگین یکی پیدا میشه میگه خب این به این توهین به مقدسات منه، توهین به باورهای منه. به علاوه بحث اطلاع رسانی مطرح، حالا این در مورد ادبیات به خصوص مطرح است، در مورد اطلاع رسانی کارکرد مطبوعات چی است؟ دو تا کارکرد اساسی دارن رسانه‌ها، یکی این که اخبار و رویدادها رو آزادانه و بدون سانسور به مردم اطلاع بدن، دوم این که افکار و عقاید گوناگون رو، گردش افکار و عقاید گوناگون رو ایجاد کنن تا مردم مطلع بشن که افکاری وجود داره، بعد خودشون تصمیم بگیرن که حالا بین این نظریات چی درسته چی درسته. تنها مرزی که میشه برای آزادی بیان گذاشت، مرزی است که پارلمان‌های منتخب مردم، نه شورای نگهبان، نمیدونم مجلس شورای اسلامی ایران و غیره، پارلمان‌هایی که در دموکراسی انتخاب شدن، میآیند میگوین کسانی که تحریک به قتل میکنن، کسانی که تحریک به کشتن گروه‌های گوناگون نژادی یا قومی یا دینی میکنن، اینها ممنوع است. یا مثلا کودک آزاری. چرا؟ چون خود این کارها در قانون ممنوع است. یعنی در قانون گفتن شما اجازه نداری کودک آزاری بکنی، در قانون گفتن شما اجازه نداری قتل بکنی، اجازه نداری برید کسانی رو به دلیل دین یا مذهب یا نژاد یا هر چیزی بکشی. اگر شما اینا رو تحریک بکنی کسی رو، خب میشه شریک جرم. این رو هم دادگاه تعیین میکنه. یعنی اینطور نیستش که این رو چمدم هر کسی شما رو بگیره مثلا بگه معلوم نیست کی گرفته، اتهام چی است. این رو هم اینطوری هستش که شما رو دستگیر میکنن، بعد وکیل دارین از همون اول، بعد در یک دادگاه علنی محاکمه میشین، بعد اگر در یک دادگاه علنی شراکت شما در جرمی که به وقوع پیوسته ثابت شد، اون وقت یکی اینه، یکی این که شما در اخبار و چیزهایی که می‌نویسین به اشخاص حقیقی، یعنی به آدم‌های مشخص، نه که مثلا دولت انتقاد بکنین، به اشخاص حقیقی توهین بکنین یا درباره اونا دروغ بنویسین، اونا میتونن برن دادگاه از شما شکایت بکنن. مثلا شما اگه درباره بنده دروغ پخش بکنین، من میتونم برم دادگاه بگم این خانم درباره بنده دروغ گفته، تا مدارک ارائه میدم، شما وکیل دارین، من وکیل دارم، محاکمه میشون کسی که دروغ گفته یا توهین کرده، و دادگاه هم در حدود قانون جرم تعیین میکنه. بنابراین ما سانسور نداریم، جز این هر مرزی شما بگذارید از دینی و سیاسی و نمیدونم هر چیزی، وقت این مرزها فقط محدود به شما نمیشه، هر کسی میاد میگه منم همین مرز رو میذارم، وقت همون داستان شورای مقدسات میشه که هزاران نفر باید توش بشنن، 10,000 تا مقدسات هستش، تموم شد، یکی سان حرف نزنیم بهتره.
آقای معینی، یه اشاره کرده سازمان گزارشگران بدون مرز به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که این رسانه‌ها هم قربانی سرکوب شدن، یه توضیح کوتاهی میشه در موردش بدید؟
ما در سال گذشته دو اطلاعیه منتشر کردیم در این رابطه. نخست این بود که بنابر کاری که ما کردیم به دو نوع این تهدید هست. یک سو خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که برای بخش‌های بین‌المللی رسانه‌های جهانی کار می‌کنن در ایران هستن و این خانواده‌ها تهدید میشن، آزار می‌بینن، پدر مادرای کهنسال و بازداشت می‌کنن، می‌برن، تهدید می‌کنن. و در اون اطلاعیه ما به شکل مشخص از 50 مورد روزنامه‌نگار مقیم خارج از کشور آمار داده بودیم که به طرق گوناگون مورد تهدید قرار گرفتن و از میان آنها 16 نفر از آنها به مرگ تهدید شده بودند. یک تهدید دیگر هم که به نوعی حرکتیه که در خارج می‌کنن، یعنی فرستادن ایمیل‌ها، هک کردن‌ها، استفاده از ارتش سایبری و سپس به دست آوردن بخشی از اطلاعات این خبرنگاران برای استفاده از اون و برای مورد توهین و تحقیر قرار دادنشون و در اصل تهدید کردنشون که کارشون رو به پایان برسونن. نکته مشخص همه این تهدیدها این بوده که این خبرنگاران باید به کارشون که همون اطلاع رسانی آزاد و مستقله پایان بدن تا آنچه که در ایران همان تبلیغ سیاسی یک سویه حکومت بتونه تداوم پیدا کنه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، و رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس didgah@radiofarda.com بفرستید یا با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. دیدگاه ها را میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا هم بشنوید.